استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است هنوز هم زندانی ها در توقیف خانه های این کشور مورد شکنجه قرار می گیرند و متخصصان سازمان صحی جهان در تلاش خاستگاه ویروس کرونا در شهر ووهان چین. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد در مورد وضعیت بشری در این کشور اظهار نگرانی کرد. در نتیجه انفجار موتر بم در اروزگان 4 سرباز افغان کشته و 3 تن زخمی شدند. تحقیق کنندگان سازمان جهانی صحت به یک مرکز تحقیقاتی در شهر ووهان چین رفتند. تفصیل خبرها. عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در این کشور اظهار نگرانی کرده است. خانم راز گفته که افغانستان در حال حاضر علا بر جنگ با چالش های جدی اقتصادی روبروست و میلیون ها تن در این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. همزمان با این رئیس بخش هماهنگی کمک های بشری ملل متحد برای افغانستان گفته که سطح خشونت در افغانستان همه روزه در حال افزایش است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. در نتیجه انفجار موتر بم در اروزگان 4 سرباز افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان به رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان حوالی ساعت 2:30 شب گذشته در منطقه چنارک مربوط به ترینکوت مرکز این ولایت برای قرارگاه نظامی حمله موتر بم انجام دادند.
شب گذشته در منطقه چنارک حمله موتربم انجام شد. 4 سرباز ما کشته شده و 3 تن زخمی شده. حالا قوای تازه دم به منطقه رسیده و وضعیت تحت کنترل است.
دکتران شفاخانه ولایتی ترینکوت میگویند از محل حادثه شب گذشته 10 سرباز را به این شفاخانه انتقال دادند که 5 تن آنها کشته و 5 تن دیگر زخمی بودند و تحت معالجه قرار دارند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی میگوید قوای بین المللی نباید پیش از تکمیل پروسه صلح افغانستان از این کشور خارج شوند. او در این مورد روز گذشته در یک کنفرانس خبری آنلاین به خبرنگاران صحبت کرد. آقای ماس افزود که پروسه صلح افغانستان در قطر به بسیار کندی پیش می رود و این مذاکرات تا ختم ماه اپریل نتیجه نخواهد داد. بر اساس موافقتنامه آمریکا با طالبان که توسط اداره رئیس جمهوری پیشین آمریکا دونالد ترامپ امضا شد، قوای آمریکا باید تا ماه می افغانستان را ترک کنند. وزیر خارجه جرمنی بر این پلان به گفته او یک جانبه رئیس جمهور ترامپ انتقاد کرده است. او گفته است که این پلان سربازان باقی مانده در افغانستان را به خطر روبرو می‌سازد. مردان مسلح ناشناس امروز یک قاضی را در شهر جلال آباد مرکز ننگرهار به ضرب گلوله از پا در آوردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل خبر داد که قماندانی امنی ننگرهار در معلوماتی که به رسانه ها فرستاده گفته که قاضی حفیظ الله عضو دیوان تجارت محکمه استیناف صبح امروز مورد حمله قرار گرفته است. قاضی حفیظ از منزلش راهی دفتر کارش بود که در منطقه هده چپرهار در ناحیه چهارم شهر به رو فای شد. عاملان این رویداد موفق به فرار شدند. تا کنون کسی مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تحقیق کنندگان سازمان جهانی صحت به یک مرکز تحقیقاتی در شهر ووهان چین رفتند. گفته می شود که ویروس کرونا اولین بار از همین شهر به جاهای دیگر جهان شیوع کرد. این هیئت امروز به اینستیتوت ویرولوژی ووهان رفته که مهمترین جزء ماموریت آن به شمار می رود. رسانه های ژاپن از قبل یک عضو این هیئت پیتر داسازا که جیولوژیست یا حیاتشناس می باشد نوشته است که می گوید با افراد عمده در این مرکز ملاقات می کنند و تمام سوالات مهم مورد نیاز را می پرسند. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل داریم. پلیس روسیه نزدیک به 1400 تن از طرفداران الکسی نوالنی را بازداشت کردند. محکمه در مسکو ساعت 8 دیشب حکم حبس 2 سال و 8 ماه زندان را برای آقای نوالنی اعلام کرد. پلیس برای امنیت محاکمه دیروز تدابیر شدید امنیتی را گرفته بود. بر اساس گزارش ها پلیس با دنده های آهنین معترضان را لتکوب میکرد. در اعتراض به این حکم محکمه تنها در مسکو بیش از 1100 نفر دستگیر شدند و در برخی شهرهای دیگر روسیه ده ها تن زندانی شدند. نوالنی 6 سال پیش به اتهام اختلاس به 3.5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. نوالنی در عبده جنوری پس از برگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شد و برای تداوی به خاطر مسمومیتش در جرمنی بود. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز سه‌شنبه برای لغو سیاست‌های سخت‌گیرانه رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ درباره مهاجران اقدامات را روی دست گرفت. او گروه کاری خاص برای اتحاد خانواده‌های مهاجر ایجاد کرد و دستور بررسی روند رسیدگی به مهاجران در مرز میان ایالات متحده و مکزیکو را صادر کرد. جدایی کودکان از پدران و مادرانشان یکی از سیاست‌های جنجالی رئیس جمهور دونالد ترامپ بود که در سال 2018 آغاز شد. ترامپ از این تصمیمش دفاع کرد و آن را برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و حفظ امنیت ملی آمریکا ضروری دانست. جو بایدن در کمپاین انتخاباتی خود در سال 2020 میلادی تعهد کرد که 600 کودک را به پدر و مادرشان می‌رساند و با خانواده‌هایشان یکجا می‌کند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. آنچی را در ادامه از استودیو پی یک میشنوید. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل گزارش را نشر کرد که در آن از ادامه شکنجه در توقیفخانه های افغانستان خبر داده است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. از نگرانی جرمنی در مورد روند صلح افغانستان هم برایتان خواهیم گفت. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم. گزارش داریم در مورد زندگی مشقتبار پامیریان بدخشان.
ما مردم هم زندگی رمی دیگه مردم واری اولاد ما هم بسواد باشه دیگره واری ما هم زندگی کنیم تا وقتی در پریه قیقتی دو مال که سرگردن باشیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که متخصصان سازمان صحی جهان از یک مرکز تحقیقی در شهر ووهان چین برای بررسی ها در مورد خاستگاه ویروس کرونا دیدن کردن و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر می شود.
سیگارتون سوار کو بو شیشه را مصرف کرده. هر دقیقه هر لحظهش مرگ است. اعتبار خدا حدیث مثال دادیم نه پیش بیادر پیش مادر پیش خانواده پیش قوم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. یافته های یک گزارش تازه دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل نشان داده که انوز هم زندانی ها در توقیف خانه های افغانستان مورد شکنجه قرار می گیرن. این گزارش امروز 3 فوریه نشر شد. در این گزارش گفته شده است ادعاهای بسیار زیاد از سوی زندانی ها مبنی بر شکنجه در توقیف خانه های افغانستان با نادیده گرفتن حقوق آنان به پیمانه زیاد ادامه دارد. جزئیات بیشتر این موضوع را از همکارم از کابل میشنویم.
یک گزارش تازه دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما در کابل که امروز 3 فوریه منتشر شده است نشان می‌دهد که شکنجه و بدرفتاری با محبوسین در محابس و توقیفخانه های افغانستان با سطح بالای آن وجود دارد. این گزارش یافته های نظارت سازمان ملل متحد در مورد رفتار با افرادی که از آزادی خود به دلیل اتهامات مربوط به امنیت از اول جنوری 2019 تا 31 مارچ 2020 زمانی که بازدیدهای فیزیکی از محابس توسط سازمان ملل به دلیل کووید 19 به حالت تعلیق در آمده را بیان می کند. در این گزارش گفته شده است که ادعاهای از سوی محبوسین مبنی بر شکنجه در توقیف خانه های افغانستان با نادیده گرفتن حقوق قانون به پیمان زیاد ادامه دارد. این گزارش بر اساس مصاحبه با 656 محبوس از جمله 565 مرد، 6 زن، 82 پسر و 3 دختر در 63 توقیف خانه در 24 ولایت در سراسر افغانستان تهیه شده است. این گزارش بنابر عدم دسترسی به تسهیلات طالبان و سایر عناصر ضد دولتی تنها در بخش‌های دولتی مورد مطالعه قرار داده شده است. 20 ادعاهای معتبر در مورد واقعات شکنجه و بدرفتاری توسط نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان 3.30% ثبت شده است که نسبت به سالهای 2017 و 2018 این رقم 9.31% بود کاهش را نشان می‌دهد. ادعاهای شکنجه در توقیف‌خانه‌های پلیس ملی افغانستان 2.27% بوده که نسبت به 2.31% که قبلا ثبت شده بود کاهش دارد. کاهش در ادعاهای شکنجه در توقیف‌خانه‌های اداره امنیت ملی از 4.19 به 16 ثبت شده است. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت افغانستان را نیز بگیریم، اما تا هنوز تماس‌های ما با آنان برقرار نشده و پاسخ ندادند. از سوی دیگر دایبیرا الینز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، گفته شکنجه هرگز قابل توجیه نیست. این پیامدهای دوامدار برای قربانیان، خانواده ها و جامعه آنها را دارد. او که رئیس یونومانیز است افزوده برای پایان دادن به این عمل باید کارهای بیشتری انجام شود. به طور خاص عاملین شکنجه باید مسئول شناخته شوند. با گفته او این امر اعتماد به حاکمیت قانون را افزایش می‌دهد و می‌تواند عامل کمک کننده برای آوردن صلح در افغانستان باشد. بله.
در گزارش سازمان ملل به نقل از دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی این سازمان برای افغانستان، گفته شده که شکنجه هرگز قابل توجیه نیست. این پیامدهای دوامدار برای قربانیان، خانواده ها و جامعه آنها دارد. دبرا لاینز گفته که تلاش های انجام شده از سوی برخی از وزارتخانه ها و نهادهای دولتی را میداند، اما به گفته او برای پایان دادن به این عمل باید کارهای بیشتر انجام شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان هشدار داده که با وجود امیدواری ها برای توافق میان امریکا و طالبان، مذاکرات میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تا اکنون نتایج اندک داشته. جزئیات بیشتر این را از مقیم نایب میشنوید.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان با اظهار تردید در مورد ابعاد صلح در افغانستان هشدار داده که تلاش ها به رهبری ایالات متحده برای مصالحه میان حکومت افغانستان و گروه طالبان نتیجه را در قبال نداشت. سیگار هشدار داده که با وجود امیدها برای توافق امریکا و طالبان، مذاکرات میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تا کنون نتیجه اندک داشته است. جان سبکو، سرمفتش ویژه، در گزارش اخیرش به قانونگذاران امریکایی نوشته است تا کنون هیچ توافق آتش بس صورت نگرفته و با وجود تقاضاهای مکرر مقامات بلندپایه امریکا و بین المللی، خشونت ها به سطح بلند در افغانستان ادامه داشته است. همزمان هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، میگوید گفتگوهای جاری صلح در دوحه قطر خیلی ها بتی به پیش می رود و تا پایان ماه اپریل نتیجه نمی دهد. او افزود نیروهای بین المللی پیش از پایان پروسه صلح نباید افغانستان را ترک کنند. او که دیروز در یک کنفرانس خبری آنلاین با میزبانی رسانه های مختلف جرمنی صحبت می کرد، گفت ما به هر دو پروسه، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و روند صلح، در ارتباطیم. به گفته آقای هایکو ماس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا، خروج نیروهای کشورش را تا پایان ماه اپریل از افغانستان وعده داده بود. وزیر خارجه جرمنی در ادامه گفت زمانی که گفتگوهای صلح موفقانه نتیجه داد، آن زمان است که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. او پلان یک جانبه ایالات متحده برای خروج نیروها از افغانستان را انتقاد کرد. هایکو ماسک گفت این پلان امریکا نیروهای باقی مانده در افغانستان را به خطر امنیتی روبرو می کند. او همچنان به حل مشترک این موضوع با ایالات متحده اشاره کرده گفت حکومت جدید امریکا با چنین اقدام موافق است. ایالات متحده در ماه فوریه سال 2020 میلادی موافقت نامه را با طالبان امضا کرد. گفتگوهای صلح در دوحه قطر در 12 ماه سپتامبر گذشته آغاز شد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به نشر گزارش های مهم در رابطه با افغانستان و جهان ادامه خواهیم داد. اما اکنون چند خبر اقتصادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید کارخانه های تولیدی جوجه مرغ در ولایت بلخ میزان تولیدات خود را نسبت به گذشته افزایش دادند. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این کارخانه ها ماهانه 500 هزار جوجه مرغ گوشتی تولید می کنند. به گفته آقای احمدی همکنون 5 کارخانه تولیدی جوجه مرغ در ولایت بلخ فعالیت دارند. به گفته آقای احمدی این کارخانه ها روزانه 40 تن گوشت مرغ به بازارهای بلخ و ولایت همجوار عرضه می کنند. وی افزود این کارخانه ها تخم های مورد نیاز برای تولید جوجه مرغ را از کشورهای ایران، پاکستان و ازبکستان وارد می کنند. افغانستان بخش اعظم گوشت و تخم مرغ مورد نیاز داخلی را در داخل کشور تامین می کند و واردات این اقلام نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید 400 هکتار جنگل‌های بیر در ولایت لغمان احداث شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت روند کشت نهال‌های بیر 2 سال قبل به همکاری اداره برنامه جهانی غذا آغاز شد و در این مدت برای 650 تن زمینه کاری مساعد شده است. آقای رستمی میگوید این جنگلات به هدف پرورش زنبور عسل، رشد صنعت و افزایش تولیدات عسل احداث شده است. به گفته وی در کنار لغمان ولایت ننگرهار، نیمروز، هلمند و قندهار نیز اقلیم مناسب برای احداث جنگلات بیر دارد. با گفته سخنگوی وزارت زراعت و مالداری درختان بیر چند سال حاصل می دهند و در بخش تولید عسل با کیفیت نقش اساسی دارد. و این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 26 پول، 1 یورو 93 افغانی، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 45 پول و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون توجه شما را به یک موضوع مهم در رابطه با افغانستان معطوف میکنیم. مرکز ولسوالی بیسود میدان وردک اکنون در دست افراد مسلح وابسته به فرد به نام خنجر است. این را یک عضو هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان که به بیسود اعزام شده به اساس اطلاعاتی که دریافته میگوید. احمد علی راشد بر رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان از ولسوالی مرکز بیسود به تازگی بیرون شدند. برخی از گزارش‌ها میرسانند که ولسوالی مرکز بیسود به دست طرفداران عبدالغنی علیپور قمندان محلی افتاده. مصطفی صدیقی از آقای راشد پرسیده که در این مورد چی میداند.
وقتی که هیئت پرسان کردن از نفرهای رابطه که با قمندان علیپور بود، از جمله وکیل راتخ، گفتن نیروهای ما نیست، یعنی از ساحه و منطقه کلام منطقه را نام گرفتن، مردم آمده در دور و بر بوده. با یک طرف قضیه، طرف دیگه قضیه ای طرم هست که همی مسئولین یا پرسنل دفتر هم تو ورقبا شده و ترسیده منطقه را ترک گفته. اما آنچون بسن نمه سیلن بله اونمو نیروهای مردمی یا هرچی هست از پرسنل ولسوالی در اونجا کسی وجود نداره.
که آیا همین نیروهایی که فعلا در مرکز حصه دوم ولسوالی بیسود حضور دارند، آیا از افراد وابسته به قماندان علیپور هستند؟
این میره خودشان نه، یعنی کسایی که رابط بودن با ایشان. جمله ما از وکیل سدراسه پرسان کردیم که همین نیروها مربوط به قماندان سید علیپور میشه؟ این همشه اونا گفتن نه، مربوط مردم است نه از قماندان.
مردم مسلح هستند در ساحه؟
گفتار خودشان است. آنچه مسلم است که تعداد نیروی مسلح اونجا حضور پیدا کردن، اما این که کاملا مردمی است یا رد ارتباط با کماندان داره هنوز پیش هیئت مشخص نشده که چه قسمی و کمانده ایشان همی کار شده. ما پرسان کردیم گفتن که نه مربوط ما نمیشه، یک نیروی مسلح مردمی تحت قیادت کسی به نام خنجرنام همینطور گزارش برای هیئت دادن.
چرا نیروهای افغان از مرکز ولسوالی بیرون شدن جناب راشد؟
دلیلش هنوز ما دسترسی پیدا نکرده هیئت که مثلا با ولسوال یا قماندان امنیه ولسوالی هنوز هیئت دسترسی پیدا نکرده که از ما پرسان میکردیم شما به فکر خود بیرون شدیم کدام فشار بود تهدید بود، دسترسی تا هنوز پیدا نشده به مو کماندان و ولسوال مرکز بیسود.
حقیقت یابی شما در مورد جنجال تازه به میان آمده در بیسود به کجا رسیده جناب راشد؟
آنچه که هیئت حقیقت یا تانوز برای کار و فعالیتشان هنوز تکمیل نشده، ممکن امروز تا بعد از ظهر تکمیل شده، حدودا 70-80% کارا تکمیل شده. هیئت بسیار کوشش کردن به جزئیات مسئله برسن، رسیدگی کنن. آنچه مسلم است تا هنوز 11 نفر شهید مشخص شده که در این حادثه المناک شهید شده، حدودا 29 تا 30 نفر هم زخمی است. همین که 29 یا 30 میدین این هم یک خانواده دو خانواده مانده که مساعده با ایشان شاید صورت بگیره و بعد از این که تحقیق هیئت تکمیل شد ما آمار دقیق برتان از جانب هیئت محترم گفته خواهد تانستیم که 11 نفر شهید و 29 یا 30 نفر زخمی. یعنی حادثه آنچه که تا هنوز مشخص شده برای هیئت یعنی واقع صورت گرفته، اما جزئیاتش هنوز کار هیئت تحقیق تکمیل نشده که ما هیئت یک دفعه بین خود بشنه بررسی کنه و به مو چیزهایی که دست یافته هنوز مشخص نشده.
احمد علی راشد عضو هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان بود که برای ارزیابی وضعیت ولسوالی بیسود میدان وردک به این ولسوالی اعزام شده.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکنون هم از مهمترین های جهان، متخصصان سازمان صحی جهان از یک مرکز تحقیقی در شهر ووهان چین برای بررسی ها در مورد خاستگاه ویروس کرونا دیدن کردند. بازدید امروز این گروه انستیتیوت ویروس شناسی شهر ووهان به منظور جمع‌آوری اطلاعات در مورد بیماری کووید 19 در چین به شمار می رود. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
هیئت سازمان صحی جهان متشکل از نماینده های 10 کشور امروز از انستیتیوت ویروس شناسی ووهان دیدن کرد. اعضای هیئت با رسیدن به چین 2 هفته در قرنطینه بودند و کارشان را در ساحه از هفته گذشته آغاز کردند. این هیئت از مراکز صحی و تحقیقی و بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان که نخستین موارد مثبت ویروس کرونا با آن ارتباط داشته دیدن کردند. از ووهان به عنوان خاستگاه ویروس کرونا که اکنون قیافه جهان را تغییر دادن نام برده می شود. با گذشت اضافه از 1 سال از همگیری ویروس کرونا اکنون کشورهای جهان ابراز امیدواری می کنند که به این ویروس نقطه پایان بگذارند. پیتر داساک زیستشناس که در ترکیب هیئت سازمان صحی جهان به ووهان رفته می گوید آنها در نظر دارند تا با افراد کلیدی در مورد پرسش‌های مهمی که باید مطرح شود گفتگو کنند. انستیتوت تحقیقی ووهان آرشیف را از معلومات در مورد ویروس سارس در سال 2003 نیز ساخته که شاید در مورد تحقیق همگیری ویروس کرونا همکاری کند. اما چین تمامی اتهام‌ها را در مورد ارتباط ویروس کرونا با سارس رد می کند. همچنان چین نظریه پردازی ها را در این مورد که ویروس کرونا به نحوه از سایر کشورها با وسیله غذاهای یخ‌زده بحری منتقل شده نمی‌پذیرد. دانشمندان جهان هم با این نظریه مخالفند. تا اکنون هیئتی که از سوی سازمان صحی جهان به ووهان رفته جزئیات اندک در مورد تحقیقاتش ارائه کرده. گفته می‌شود سالها در بر خواهد گرفت تا خاستگاه اصلی ویروس کرونا مشخص شود. چین امروز از چند مورد مثبت بیماری کووید 19 در یک ماه گذشته خبر داد. تطبیق واکسین ویروس کرونا هم در این حال در کشورهای مختلف جهان ادامه دارد. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی بلومبرگ، تا اکنون بیش از 104 میلیون دوز واکسین بر جهانیان تطبیق شده است. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، شمار مبتلایان به ویروس کرونا به نزدیک 104 میلیون تن رسیده. از میان آنها بیش از 2 میلیون 253 هزار تن جان باختند و نزدیک به 58 میلیون تن دیگر دوباره شفا یافتند. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور کرده ایم که با هم میشنویم.
خواست اتحادیه اروپا از طالبان برای پایان دادن به خشونت ها و افزایش قتل های هدفمند در کابل در مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافته است. روزنامه 8 صبح سرمقاله اش را به موج تازه خشونت ها در افغانستان اختصاص داده است. نویسنده نگاشته است با آنکه چند روز پیش اتحادیه اروپا، نماینده غیر نظامی ناتو، امریکا و چند کشور دیگر اعلامیه مشترک را در رابطه با کاهش خشونت ها در افغانستان منتشر کردند، اما با آن هم خشونت ها در کشور ادامه دارند. در سرمقاله آمده است تحولات اخیر جهانی در پیوند به مسئله صلح افغانستان، خروج نیروهای خارجی از این کشور و افزایش حملات پیوند مستقیم وجود دارد. نویسنده افزوده است پس از آن که آمریکایی ها تصمیم به بازنگری توافقنامه دوحه گرفتند و ناتو از پیوند کاهش خشونت ها و روند صلح با مسئله خروج نیروهای بین المللی سخن گفت، طالبان واکنش نشان دادند. طالبان پس از نشر اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا، نماینده غیر نظامی ناتو، آمریکا و چند کشور دیگر در مورد خشونت‌ها موضع خود را روشن ساخته گفتند، در قتل‌های هدفمند دست ندارند. همچنین ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در خبرنامه‌ای گفته است در صورت عدم خروج نیروهای خارجی آنان به جنگ ادامه خواهند داد و سلاح بر زمین نخواهند گذاشت. نویسنده 8 صبح تاکید کرده است اگر طالبان واقعاً می‌خواهند در افغانستان جا داشته باشند، پس باید با جهان وارد گفتگوی عقلانی و منطقی شوند. افغانان و جهان از طالبان توقف خشونت های جاری را می خواهند. با باور نویسنده، با ادامه خشونت ها امکان صلح و همزیستی با طالبان در افغانستان و جهان به صفر تقرب خواهد کرد. روزنامه مسیر در سرمقالهش به قتل های هدفمند روز چهارشنبه در کابل اشاره کرده و نگاشته است وضعیت جاری در کابل میان مردم وحشت را به میان آورده است و حتی مردم از حراس زیاد کارهای روزانه خود را انجام دادن نمی توانند.
شنونده رادیو آزادی هستید. باشندگان پامیر خرد و کلان ولایت بدخشان از حکومت افغانستان میخواهند که برای ادامه بقیه زندگیشان آنان را به شهرها انتقال دهد. این که چرا، در این گزارش از محل میشنوید.
همه ساکنان پامیر خرد و کلان قرقیز هستند که نزدیک به 400 خانواده یا حدود 2000 نفر را تشکیل می‌دهند. نبود برق، سرک، کلینیک، مکتب و عدم دسترسی به خدمات صحی و دیگر امکانات اولیه زندگی از مشکلات مهم و اساسی است که همواره پامیریان از آن سخت شکایت دارند. اکنون این پامیریان ادامه زندگی در دورترین نقطه بدخشان را برای خود و نسل بعدیشان دشوار میگویند. از همین رو آنان از حکومت مرکزی افغانستان میخواهند که آنان را از این نقطه دورافتاده به شهرها انتقال دهند. حاجی بوتور نماینده پامیر میگوید:
100% خوش هستیم. دمی رای دور دای خونیکی زمستان ایره خونیکی را بعدش گرفتم به این زحمت آمده است. اینمی که ما مردم هم زندگی را می دیگه مردم واری اولاد ما هم بسواد باشه دیگره واری ما هم زندگی کنیم تا وقتی در پیری قیقتی دو مال که سرگردن باشه. ما میگم که اینمی دیگه مردم واری زندگی خوش و اینمی تر داشته باشیم. این ارزو را دارن که
در شرابی
آیم.
چاقان با یکی دیگری از ساکنان پامیر میگوید که نبودی سرک و کلینیک همه ساله از آنان قربانی بیشماری میگیرد. چاقان با از رویداد دلخراشی که سال قبل در منطقه ایشان اتفاق افتاده است حکایت میکند.
تعداد مردم زیاد شده. سیاست تلف شد، مرد تلف شد. از اینجا بردن در ایشمرغ میگن. امبولانس نداریم، تشکیل مکتب نداریم، سرک نداریم. کلینیک داریم، باید کلانتر شود که.
رئیس صحت عامه بدخشان هم با تایید مشکلات پامیریان میگوید در کنار عرضه خدمات صحی، اگر حکومت با آنان سرک نسازد، بدون شک جلوی تلفات ناشی از بیماری های گوناگون در این منطقه گرفته نخواهد شد. دکتر محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان میگوید:
سرک خیلی چالش می داشته باشه. یک مریضی و یک مادری که اختلاسی میشه چگونه ایره به مرکز سی ما رجع داده شود؟ قطعا نمیتونیم، به خاطر از اینکه هر کسی که مصاب به اپندیسیت باشه، هر کسی که به واقعات عاجل مصاب باشه که در ظرف 24 ساعت باید که کمک شود، در اینجا جانش از دست میده.
شماری از اعضای شورای ولایتی در بدخشان میگویند که به دلیل شدت سردی هوا و عدم دسترسی پامیریان به امکانات اولیه زندگی، آنان هفته ها و ماه ها از احوال یکدیگرشان بیخبر میمانند.
گزارش جالبی بود از بدخشان. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل شد. آل هم فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس میشنوید.
عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در این کشور اظهار نگرانی کرده است. خانم راز گفته که افغانستان در حال حاضر علاوه بر جنگ با چالش‌های جدی اقتصادی روبروست و میلیون‌ها تن در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در نتیجه انفجار موتر بم در اروزگان 4 سرباز افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد محمد عمر شیرزاد والی اروزگان به رادیو آزادی معلومات داده است. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی میگوید قوای بین المللی نباید پیش از تکمیل پروسه صلح افغانستان را ترک کنند. او در این مورد روز گذشته در یک کنفرانس خبری آنلاین به خبرنگاران صحبت کرد. مردان مسلح ناشناس امروز یک قاضی را در شهر جلال آباد در مرکز ننگرهار به ضرب گلوله کشتند. خبرنگار رادیو آزادی از محل خبر داد که قمندان امنی ننگرهار در معلوماتی که به رسانه ها فرستاده گفته که قاضی حفیظ الله عضو دیوان تجارت محکمه استیناف صبح امروز مورد حمله قرار گرفته است. تحقیق کنندگان سازمان جهانی صحت به یک مرکز تحقیقاتی در شهر ووهان چین رفتند. گفته می شود که ویروس کرونا اولین بار از همین شهر به جاهای دیگر جهان شیوع کرد. پلیس روسیه نزدیک به 1300 تن از طرفداران الکس نوالنی را بازداشت کرده. محکمه در مسکو ساعت 8 دیشب حکم حبس 2 سال و 8 ماه زندان را برای آقای نوالنی اعلان کرد. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز برای لغو سیاست‌های سخت‌گیرانه رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ درباره مهاجران اقدامات را روی دست گرفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. اکنون هم برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را بازم به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه برایتان میگویم که بیشترین پول از درکه عواید مواد مخدر به بیرون از افغانستان انتقال می شود. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
از قاچاق بیش از 5000 کیلوگرام مواد کیمیاوی از ایران به افغانستان جلوگیری شد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت 5350 کیلوگرم مواد کیمیاوی نوی آیودین که در داخل بوجی های کچالو جاسازی شده و قرار بود از کشور ایران به ولایت هرات و از آنجا جهت تولید هروئین به ولایت هلمند قاچاق شود، در ولسوالی گذره ولایت هرات ضبط شد. راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد کیمیاوی دستگیر شده است. در 2 عملیات خاص در ولایت ننگرهار بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر کشف شد. در عملیات نخست که به تاریخ 8 مایه دل و سوی قطعات خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی نازیانه ولایت ننگرهار اجرا گردید، در نتیجه آن بیش از 100 کیلوگرم تریاک به دست نیروها افتاد. دفتر رسانه های قماندانی امنی ولایت ننگرهار می گوید در عملیات دوم که در منطقه چمتله جلال آباد توسط همین نیروها بر یک منزل انجام شد، در جریان آن 20 کیلوگرم هروئین به دست آمد. کسی به اتهام نگهداری این مواد دستگیر نشده است. بیش از 200 معتاد مواد مخدر از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز ترک احتیاط منتقل شدند. محمد شایب شهرام مسئول برنامه ملی تداوی معتادان در وزارت صحت عامه میگوید کارمندان ریاست کاهش تقاضا با مواد مخدر به همکاری پلیس و وزارت کار و امور اجتماعی کمپاین جمع‌آوری معتادان مواد مخدر را در ساحات تپه سرای شمالی و پل سوخته شهر کابل اجرا کردند. در جریان این کمپاین 225 معتاد مواد مخدر بی سرپناه که سرمایه زمستان زندگی آنان را تهدید میکرد جمع‌آوری و به مراکز ترک احتیاط معرفی شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که 40 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت زابل ضبط و قاچاقبران آن دستگیر شدند. عبدالرازق خدام مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولایت زابل به رسانه ها گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت هنگام تلاشی وسایل در دروازه دخولی شهر قلات مرکز ولایت زابل 13 کیلوگرم شیشه، نزدیک به 10 کیلوگرم هروئین و 18 لیتر تیزاب را که در تولید مواد مخدر به کار می رود از یک موتر مازدا ضبط کرد. دو تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند.
در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سیگار میگوید که بیشترین پول از درک عواید مواد مخدر به بیرون از افغانستان انتقال می شود.
پولشویی شامل جریان های مالی غیر قانونی می شود با تجارت مواد مخدر.
در یک گزارش دیگر می شنویم که تمثیل استفاده مواد مخدر در شبکه های اجتماعی به ویژه فیسبوک جوانان را به مواد مخدر می کشاند.
گرایش از یا به طرف مصرف مواد مخدر می شود.
در مصاحبه با قماندان امنی ولایت فاریاب از وضعیت عمومی مبارزه با مواد مخدر در این ولایت آگاه می شویم.
باندای خطرناک وجود داره که اینا با بدن یک کسی با جان یک کسی ایره جا با جا میکنن.
خاطره یک معتاد را میشنویم که چرا به مواد مخدر معتاد شده.
ایتو شده 24 ساعت امنا نخوردیم پودر زده رفتیم نیم.
و در پایان برنامه یک درامی جالب را نیز داریم.
شور نخوریم دستان را بلند بگیریم.
اینو از کجا شده؟
حالا موضوع نخست برنامه را از قاچاق پول مواد مخدر به بیرون از افغانستان آغاز میکنیم. سیگار میگوید که بیشتر از 60% پول که از طریق میدانهای هوایی و سرحدات افغانستان به بیرون انتقال مییابد عواید نامشروع به ویژه پول مواد مخدر است. در گزارش تازه اداره سرمفتش ایالات متحده آمریکا از بازسازی افغانستان آمده است که بیشتر از 80% تریاک جهان در افغانستان تولید می شود و اکثریت این تریاک از کوکنار به دست می آید که در مناطق تحت نفوذ طالبان کش شده است. جزئیات را از همکار ما مرسلین ارسلان می شنویم.
یافته های اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان نشان می دهد که در 20 سال گذشته قاچاق پول نقد از افغانستان به کشورهای دیگر یک مشکل جدی در برابر حکومت افغانستان بوده است. در گزارش تازه سیگار با استناد به ارزیابی کنگره آمریکا در سال 2011 میلادی آمده است که تنها در یک سال 4.5 میلیارد دلار از طریق میدان هوایی و سرحدات به خارج انتقال داده شده است. در ادامه گزارش سیگار آمده است بیشترین پولی که از افغانستان به خارج انتقال می‌یابد عواید غیر مشروع به ویژه پول به دست آمده از مواد مخدر است. اداره سرمفتش آمریکا در ادامه می‌گوید بر اساس یک ارزیابی 65% پول نقدی که از افغانستان به خارج انتقال داده می‌شود پولی است که از راه‌های غیر قانونی به دست آمده است. مقدار زیاد از این پول عواید مواد مخدر است، زیرا افغانستان بین سالهای 2015 تا 2020 میلادی 84% کل تریاک جهان را تولید می کرد. 85% این کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان کشت می شود و عواید مواد مخدر نصف مصارف مالی گروه طالبان را تأمین می کند. ایالات متحده ای امریکا در سال 2011 میلادی ماشین های حساب پول را که ارزش آن به 100,000 دلار می رسد در میدان هوایی حامد کرزی نصب کرد. باز انتقال پول بیشتر از حد تعیین شده آن به خارج جلوگیری شود. این ماشین ها توان ارزیابی پول های را نیز دارد که از راه های غیر مشروع به دست آمده و جهت تطهیر به خارج انتقال داده می شود. ناصر تیموری مسئول ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان به رادیو آزادی گفت تطهیر پول از سالها به این سو در افغانستان جریان دارد که عواید مواد مخدر بخشی از آن است.
جریان های مالی غیر مشروع به صورت گسترده در افغانستان وجود دارد. پولشویی شامل جریان های مالی غیر قانونی می شود با تجارت مواد مخدر، فرار از پرداخت مالیات، فساد و سایر فعالیت های جنایی مرتبط است. 65% از جریانات مالی در افغانستان غیر مشروع است. جریانات مالی غیر مشروع از طریق سرحدات رسمی و غیر رسمی به شمول میدان‌های هوایی در اثر فساد و ارتباطات سیاسی متاسفانه صورت می‌گیرد.
منابع در وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی تایید می‌کنند که تخمین‌های آنان نشان می‌دهد که در سال جاری شمسی کشت کوکنار بار دیگر در افغانستان بیشتر بوده و اکثریت این کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان کشت شده است. محمد اشرف ناصری والی پیشین زابل و تحلیلگر سیاسی میگوید کوکنار بزرگترین منبع تمویل مالی طالبان است و آنان در همکاری با مافیای مواد مخدر به کاروبار آن ادامه میدهند.
طالبان نمیتوانند از سایر محصولات مشروع به این اندازه عاید مالی به دست آورند، زیرا آنان در مناطق تحت نفوذشان از نزد دهقانان به نام آشر پول جمع‌آوری میکنند. بنابراین کوکنار تنها منبعی است که طالبان از آن عاید زیاد مالی به دست می‌آورد. از همین رو مافیای مواد مخدر و طالبان دهقانان را به کشت کوکنار تشویق میکنند.
هرچند طالبان پیش از این در پیام کتبی به رادیو آزادی دست داشتنشان در کاروبار مواد مخدر را رد کردند، اما ارزیابی های وزارت دفاع آمریکا و اداره سیگار نشان می دهد که طالبان سالانه از درک مواد مخدر بیش از 200 میلیون دلار عاید به دست می آورند.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا در این قسمت برنامه می شنویم که تمثیل مواد مخدر در شبکه‌های اجتماعی آیا باعث تشویق جوانان به مواد مخدر می شود؟ دکتران اما می گوید که تمثیل استفاده مواد مخدر از طریق شبکه‌های اجتماعی سبب گرایش جوانان به مواد مخدر می‌گردد. روانشناسان می‌گویند که با توجه به غرور کاذبی که استفاده کنندگان مواد مخدر در شبکه‌های اجتماعی از خود به نمایش می‌گذارند، نوجوانان را به استعمال مواد مخدر تشویق می‌کند. شرح بیشتر این موضوع را باز هم در گزارش همکار ما مرسلین نرسلام شنویم که همکار ما مسکا هوتک آن را ارائه می کند.
هر گوشه و کنار شهر و حتی جوار تعمیر مراکز آموزشی شاهد تجمع ده ها معتادین است که در برابر چشمان مردم از مواد مخدر استفاده می کنند. اما علاوه بر آن در این روزها ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی به چشم می خورد که برخی کاربران صحنه‌های استعمال مواد مخدر با ویژه چرس و تابلیت‌های نشابه را در آن تمثیل می کنند. استعمال کنندگان مواد مخدر در این ویدیوها با غرور کاذب که از خود به نمایش می‌گذارند، طوری تمثیل می‌کنند که گویا از نشه کیف بردند و در جامعه هم جلب توجه کرده اند. عبدالشکور حیدری معاون مسلکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت سلامت به رادیو آزادی گفت رشد سالم جوانان و نوجوانان نیازمند محیط سالم است، زیرا آنان از جامعه به ویژه همنسلانشان زودتر می‌آموزند.
برای نوجوانان و جوانان باید هر دو محیط بسیار مسئول باشه، چی محیط غیر مجازی چی فضای مجازی است. جوانان و نوجوانان همیشه از همتای خود می آموزه و نمایش دادن های مواد مخدر همیشه باعث گرایش نوجوانان، خصوصا تمثیل و نمایشات که از طریق همتایشان شود، یعنی همسن سالشان از طریق شبکه های اجتماعی، باعث گرایش از یا به طرف مصرف مواد مخدر میشه.
کمبود مکانهای تفریحی و نبود فرصتهای سرگرمی در افغانستان سبب شده تا شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و یوتیوب وسیله سرگرم کننده برای نوجوانان مبدل شود و پیام‌هایی که در این شبکه‌ها نشر می‌شود با دیده پیام‌های آموزشی نگاه کرده و به آن عمل می‌کنند. بررسی های وزارت ساتومه از معتادان داخل بستر در مراکز تداوی ترک اعتیاد نشان می دهد که قاچاقبران به برخی جوانان بگونی مجانی مواد مخدر و مصارف روزانه مالیشان را می دهند تا آنان نوجوانان دیگر را به استعمال مواد مخدر تشویق کنند. احمد تمیم سنجنی روانشناس بخش تداوی ترک اعتیاد می گوید نمایش های غرور آمیز استعمال کنندگان مواد مخدر در شبکه های اجتماعی سبب می شود تا نوجوانان به این مواد به دیده تفریح بنگرند و آن را استعمال کنند.
رو آوردن به طرف اعتیاد به مواد مخدر مرحله اولش تفریحی و تجربی است. وقتی میبینه یک نوجوانی که یک فرد که مواد مخدر استفاده میکنه غرور کاذبی که فرد داره، مثلا در بین جامعه که قدم میزنن میبینن که اشخاص هست، خصوصا نوجوانایی که دارو رشد هستن، اینا رو میبینن اشخاصی که مثلا که ببینن که چرس استفاده میکنن غرور کاذب دارن، با پاچه های بلند، با یخن باز، وقتی در جامعه در کوچه قدم میزنن افراد هست از اینا ترس پیدا میکنن.
با اساس یافته های وزارت ساتومه که هنگام مراجعه و جذب معتادان در مراکز ترک اعتیاد به دست آمده است، اکثریت معتادان مواد مخدر در افغانستان را جوانان تشکیل می دهند. تعداد قابل ملاحظه این معتادان تفریح و تجربه کردن نشه را دلیل معتاد شدنشان به مواد مخدر می دانند.
در گزارش همکار ما شنیدیم که تمثیل استفاده از مواد مخدر در شبکه‌های اجتماعی باعث اعتیاد جوانان به مواد مخدر می گردد. حالا به ولایت فاریاب می رویم و شما را از وضعیت عمومی مبارزه با مواد مخدر در این ولایت آگاه می سازیم. فاریاب از جمله ولایت هایی است که در آن کوکنار کشت می شود. معتادین در آن حضور دارد و قاچاق مواد مخدر نیز در آن صورت می گیرد. اینکه در کدام مناطق فاریاب کوکنار کشت می شود و قاچاق مواد مخدر از کدام راه ها صورت می گیرد و چرا جلوه آن گرفته نمی شود، در این باره همکار ما اکرام الله کرم با غیب الله سادات قمندان امنی ولایت فرا مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که در کدام مناطق فاریاب کشت کوکنار عملا صورت می گیرد.
طالبا بیشتر در سایه ناام کش میکنه که از استفاده بکنن. در اورماچ هم هست این کار صورت گرفته. در بعضی نقاط از ولسوالی قیصار است که در اوجه دیگه تحت تسلط سایه دشمن است که اوجه اونا از او برهمند میشن استفاده میکنن.
چقدر قاچاق بران مافیا در فاریا وجود دارن؟
خب ارقامش ما اگه او رقم بوده باشه ما هرگز نمیمانمش، او را دسکیرش میکنیم به نام قاچاقبر، به نام مافیا که در هر حالت بوده باشه ما دسکیرش میکنیم. در این قسمت برنامه ها و پلان های مشخص داریم، هر کسی که دست بایی چنین عمل میزنن ما او را دیگر موقعی نمیتیم که دیگر فعالیت بکنم.
پس این همه کسانی که مواد مخدر استفاده میکنن از کجا بدست میارن؟
ما خب در این قسمت چندین بار برای مسئولین خود گفتیم، او کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن از کجا میکنن و چه رقم رو پیدا میکنن کار خود از اینا هست، ولی ما تلاش داریم که باید یک گرم هم بوده باشه ما دستگیرش باید بکنیم.
اما در اول سواله انتخوای در بین در کنار سرک میان حتی زنان مواد مخدر استفاده میکنن.
درست است، ما به ارتباط مشخص برای قماندان امنیه و مسئولین امنیتی خود بخشای کشفی خود وظیفه دادیم که باید جلو عامل اصلی که مواد مخدر ایجاد توزیع و نشر میکنه باید ایره دستگیرش بکنیم و جزای عملش برسانیم. یک عادت بعد از ولایت دیگه بوده باشه میرن دیگه در ولسوالی دیگه از منطقه خود تیر میکنن میرن، این یک چیزی هم وجود داره، ولی ما تلاش خود داریم که یعنی پیشتر گفتم که اگه یک گرام هم در پیش یک قاچاقبر بوده باشه ما بوره دیگه در پنجه قانون است.
مصاحبه قبلی تان گفتین که همو خیلیش های مردمی یا با جمله قماندان و پرسنل هایشان آمدن در مفرزه امنیه، آیا گفته میتونید که اینها در ساحات با فروشندگان مواد مخدر همدست باشن یا باج بگیرن؟
با اساس معلومات های شما یا سوال هایی که قبلا کردین قبلا ها اعتذار وجود داشته، احتمال داره فعلا هم موجود باشه، ولی ما گفتیم که بنام مافیا بنام فروشنده مواد مخدر اینه اصلا اطلاعی داشته باشیم اصلا ما کسر اجازه نمیدیم، این یک چیز داره وجود نداره. اگر داشته باشد اگر ما اطلاع داشته باشیم بعد ما وارد دستگیرش میکنیم و پنجه قانونی سپاریم.
از گفته های شما برمیاد که در فاریاب کشت کوکنار کم است، پس بالاخره تریاق از کدام ولایت وارد فاریاب میشود؟ خصوصی که در گذشته چند روز گذشته میاد که دستگیر کردید
از ولایت های هم جوار می
از بادغیس میایه، از غور میایه، از سرپل میایه، از یک جای دیگه توی یک باندای خطرناک وجود داره که اینا با بدن یک کسی و جان یک کسی ایره جا با جا میکنن انتقال میتن. ولی ما در این قسمت یک ولایت مشخص نمیسازیم، چون بخاطر از اینکه یک پدیده شوم است که در تمام ولایت کشور ما را گرفته، ولی تلاش خود داریم که باید در هر حالتی بوده باشه جلو بجره بگیره.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم در بخش شنیدن خاطره یک معتاد. امین الله باشنده ولایت هرات از 20 سال بدین سو به مواد مخدر معتاد است، میگوید که پیش از اعتیاد به مواد مخدر کاروبار خوب داشت، اما زمانی که به مواد مخدر معتاد شد همه چیز را از دست داد. اینکه امین الله با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره بیشتر به همکار ما محمد یاسر نقصه کرده است.
پیش از اعتیاد ما شرکت تجارتی داشتیم که بیدرم رئیس شرکت بود، من دریورش بودم. خب دمی دریوری ما ادامه می دادیم، بالاخره و از اینجی طرف ترکمنستان رفتیم. به ترکمنستان همی عمل سر دوچار ما شد، به حساب چیز معیشت بگیم دیگه. سیگرت و نسوار که بود، شیشه را مصرف کردیم. هر دقیقه هر لحظهش مرگ است. یکی مرگی است که به تفنگچه می زنن دفتا از بین میری، ولی مرگی است که هر روز می موری. یعنی 20 سال شده نمی عمل ادامه دادن. اعتبار خدا عدس مثال دادیم، نه پیش بیادر، پیش مادر، پیش خانواده، پیش قوم، پیش اندیوال، پیش تو کل جامعه. مجبور شدم خانه را ایلا کردم، زدم خود به اسکورتا، اونجا موتر گرفتم، تلر گرفتم. به خاطر همین عمل عین از خانه هم دور شدم. سر جلو موتر که میشتیم، یک روز از ایراد موتر حرکت دادیم، همه نزدیک شورابگ رسیدیم، نه کلینه را گفتم بشه بیا سر جلو بشین. او میگه من نمیتونم موتر رو بردم. آخر عباس خماری زور که گفتم یا چپه میکنم یا راسته میکنم. و همون صورت دیگه اسکورتان پای سر است، نمیمانه که یک نقطه بریک کنی. که تی از این پای شترنگی بگیر، که تی از این پای اکسلیتر رو بگیر. بر رفتار شروع کردیم پس به زدن از این مون. ای تو شده 24 ساعت هم نان نخوردیم، پودر زده رفتیم نی، حتی به قصه نان نشدیم. تاثیراتی قدر انداخته، وزنم 110 کیلو بود. من در 75 کیلو رسیده بودم. 5-6 دندان رو هم همین عمل عدس دادیم. دیگر رویتن هم خیلی مار خراب کردید بیخی.
خاطرات دوران اعتیاد امین‌الله را شنیدیم و حالا رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که دو جوان به خاطر خریدن سودا به دوکان تورجان میروند. انگامی که تورجان با آنها صحبت می کند، یکی از آنها با کشیدن اسلحه تورجان را تهدید کرده و به او می گوید که من پلیس هستم. این که اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در درامی می شنویم که همکار ما عبدالنافع مد آن را تهیه کرده است.
بریالای خودت بیا اینجا.
صاحب این آمدم.
امر کنی صاحب. یک وظیفه برات میتم انجام دادم، میتونی یا نی؟
چرا نی قمانده صاحب، بردو دیگه
گای با پدریا نشست برخواست داشتی؟
نی وره صاحب، چطور پرسان کردی؟
ظاهرا بیخی پدری معلوم میشی، به همین خاطر این وظیفه را به تو مسپارم.
امر کنی قمانده صاحب. چی وظیفه است؟
کالای چرکبا پوش، از خود پدری جور کو، فهمیدی؟ یعنی که کوشش کو که بیخی مثل پدری آماره باشی.
خوشیز باز چی کنم؟
باز بجای بودو باش و معتادین برو ببی که پدری ها پدر از کجا میخرن.
بس کماندان زید، ای کار برم اوان خزانه شبر پیدا میکنم، اما ای کار تنها چطور انجام بدم؟
تشویش نکو، تنها نیستی. تو به اوجا برو، از پشت سر چند سرباز پلیس تو رو تعقیب میکنن.
بس قمندان زب، دیگه بر ما بانش.
برو زود خدا آباده کو، اما متوجه بازی که کسی سرت نفهمه که تمام پلانای ما رو خراب خود کردی.
من میگم بیرم باش قمندان زب.
بادار کدام پوری موری نداری؟ از صبح ترهی دود نکدیم تکت تکستم جانم سوخ داره در بدر شدیم.
بیا بیا جوان نه اینجا بیشی بیا
تو جیبای تا بپال غار گرگ بیوز توغان نمی باشه ایقا پیدا خواهد شد که خمار ما رو بشگنانه.
ما بخیل نیستم، اگه پیشم پودر می بود صدقه سرد می کدم.
بودر تو برم نابلد معلوم میشی، تا حال دپره ما ندیده بودمت.
نه وزیران من را کشیدن، در این شار نابلد هستم، اولین دفیز که اینجا آمدیم. او جوان
چرا جایای فروش دوا برات معلوم نیست؟
های های ایران چی جای خوبه بود، در 5 دقیقه پودر فراوان پیدا میکردی، اما در اینجا پشت یک پوری چشمت میبراید.
حالا چی کنه، من دیگه هیچ صبر کرده نمیتونم، در گرفتم.
برای من خود اینجا جای فروشنده معلوم نیست و جوان، تو خود اینجا وقت زیاد تر کردی، تو پیشو من پشتت میایم.
من خود والا اگه یک روپه داشته باشم، کل روز در دوکانایم گشتیم آخر 10 افغانی پیدا کردیم. دیگه گوشت خوب شوه.
همراه کیستی که قخوار و زار استی؟ پس تو مرا بجای فروش پودر برسان، باز یک لاری پودر ازم بخوای، من که همراهیت باشم، هیچ تشویش پیسه را نکو فامیدی؟
راستی تو پیسه داری؟ اما تو خزمه که در کم خرش معلوم میشی و کالای تو چیر چیر است.
نشنیدی که میگن گنگ در ویرانه است؟ اینا پیسه را جای توی اینا
اوه این پیسه خوی یک مای باره بس است. پس منتظر چیستی؟ بیا که پدر بخریم دیگه بریم.
تو برو که من یک رگ بزنم زود پشتت میایم. تو باش که ما با کماندان یک پیام روان کنم که ما به طرف هدف در حرکت هستیم.
سلام، با دار قند مانده نباشی.
سلام علیکم، خوب هستی؟ علیکم
بخیر آمدین اردی جان، بخیر آمدین.
صبور جان زنده باشی، دوا بده بچیش که به خدا خراب هستیم که بیخی دیگم تم توی حوصله نمانده. بیار دیگه
دوا خمیتمه تینی بیادم نگر کیز با دار قند.
نه ترسی بچه کوکای ماست.
اوه سوز بچهش ایچی رقم باشه گوگویت از گیره ای 5 سال خود اید ما امراید ندیده بودمش غیره. حاله
این نو از ایران آمده، فقط دندیوال فکرش کن که مثل ما آره. خوال زود بده که خمار استیم بیخی.
خب بگو چند پوری؟
10 پوری بده.
چند؟ 10 پوری؟ از که خطره این خرابات شروع کدی؟ بازم خزانت پیدا کدی یا چطور؟
خزانه کجاست بابا؟ کلش از برکت نمی بچه کاکای ماست. حال وقت پودر 50 روپگی خلاص شد، حال کیف خود کردیم کیف.
خواه من را پیسه پیش کن بر
بچه کاکا بکش پیسه را.
چند میشن؟
2500.
این مغزی در بگی 2500 حسابشم کوک پوره است.
خواه سعی اینه ما بگی سوزه چش همیشه ما تندیوالای خرابات تبیر کنه ما تو خرج کنه. ما
بیا بچه کاکال خود جای دیدی دیگه، خوب نشانیش کن که از پیشت غلط نشه. در این 4 اطرافت که میبینی از این که در ساقی مشهور و کلان نیست دیگه.
دیگه پودرم داری؟
ای بابا بنده خدا هرچی خود که بخوای پیش ما هست، تنها پودر نی، از شیشه گرفته تا چرس تا بنگ تا هرچی که نشبه بخوایی نوکرت در خدمتت هست.
شور نخورین دستتون رو بلند بگیرین.
این راست کجا شده؟
صبور از جای تکان نخوری، من پلیس هستم، داخل تعمتو بازمان.
بچه ها دستاشون رو بسته کنین، خودشو تمام مواد مخدرش رو در موتر بالا کنین.
بچه شمسید
با تشکر شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.